جز معدود فدراسیونایی بودیم که پروتکلی هم که ارائه کرده بودیم بدون هیچ گونه نیاز به ویرایشی از طرف وزارت بهداشت در واقع تایید شد. خب ما به غیر از اون پروتکلی که ابلاغ کردیم به تمامی باشگاهامون، یک بخشنامه‌ای رو صادر کردیم، ابلاغ کردیم به باشگاه این که 3 و 13 مهر ماه دو مرحله در شهرهاشون تست پی سی آر بگیرن. 3 رو به این دلیل که اگر بازیکنی مبتلا شده یا عوامل تیم، در واقع فرصت قرنطینه کردن، بازیابی و همچنین جلوگیری از مبتلا شدن سایر ارکان تیم رو داشته باشن. 13 هم به دلیل اینکه 2 روز قبل از اعزامشون به تهران بود، به دلیل اینکه اگر باز کسی مبتلا شده در واقع تیم رو همراهی نکنه که در طول سفر و مسابقات آسیب برسونه، و مجددا به محض اینکه وارد تهران شدن با آزمایشگاه معینی که فدراسیون در واقع باش قرارداد بسته، یکی از آزمایشگاه معتبر و خوب استان تهران هستش، تمام تیم ها تست پی سی آر دادن.
همین یه ابتکار خیلی خوبه شما همین بود آقای پاکتی، ببخشید من وسط حرفتون میام، که فدراسیون خودش متولی شد برای هماهنگی با آزمایشگاه ها و گرفتن تست، که میدونم خیلی کاهش هزینه داشت، یعنی هزینه باشگاه ها رو برای گرفتن تست پایین آورد. البته گفته بودن که از اعصاب رسانه هم قرار تست بگیرن، گویا تست پی سی آر نگرفتن، تست خون گرفتن. حالا
بله خدمتتون عرض میکنم، ما قراردادی رو با یکی از این آزمایشگاه ها در واقع بستیم و نصف قیمتی که در واقع قیمت معمول و عرف این آزمایشگاه هست برای تست پی سی آر، برای اینکه یک کمکی به باشگاه شده باشه، این رو در واقع انجام دادیم با نصف قیمت. خبرنگار هم تست آی جی جی و آی جی ام گرفتیم که در واقع حالا ضریبش به اندازه در واقع پی سی آر نیست، ولی خب قطعا نشون میده و در واقع گفتیم حالا توی شرایط سیفی بتونیم و با ایمنی بالا مسابقات رو برگزار کنیم. از روز اول شروع مسابقات نماینده فدراسیون پزشکی ورزشی از ساعت 7 صبح تا حالا زمانی که 8:30 شب که بازی آخر تمام میشد حضور مستمر داشت. بحث حالا نفرات اضافی رو به هیچ عنوان اجازه ندادیم توی سالن حضور پیدا کنن، هر کسی که در سالن حضور پیدا میکرد الزاما باید تست کرونا داده بود از قبل، و من حیث المجموع الحمدلله تونستیم یک شرایط خوبی رو در مرحله اول رقم بزنیم. گرچه آقای کمالی عزیز واقعا شرایط الان سخت اجتناب ناپذیره، هر چقدر هم که ما
بله در مقایسه با سایر رشته‌ها واقعا تو این مرحله خوبه. ما کرد یه توضیح نمایید تیم دشتستان میدید چی شد؟ اول گفتن که نیومد، بعد امروز مثلا اعلام کرد میتونه بیاد دوره بعد.
بله عرض میکنم خدمتتون، دشتستان رو دوستان مکاتبه با ما داشتن 2 روز قبل از شروع مسابقات، یعنی همون تست دومی که 13 تیم ما رو مکلف کرده بودیم بگیرن، روز 15 با ما مکاتبه داشتن یا 16 بود که در واقع ما 10 از بازیکنان و 3 از عوامل باشگاه تستشون مثبت شد. خب ما هم به شکل قوم پروتکلمون میبایست بالاترین مرجع استان و ستاد کرونا استان این رو تایید میکرد، و در واقع ما از این دوستان رو دعوت کردیم. روز گذشته جلسه کمیته انضباطی بود، مدارک و مستندات رو ارائه کردن. البته خب بحثی هم شد که اینا با بقیه نفرات بیان، ولی چون تعداد نفراتشون به حد نصاب نمی رسید، از طرفی پروتکل ما گفته بود 35% تعداد بازیکنان تیم، و 35% این نفرات بیشتر بود
آقای پاکدل عزیز. من چون یه خودم فرصتم محدوده این موارد رو پشت سر هم مطرح میکنم، عذرخواهی میکنم از حضورتون. یه چالشی که لیگ برتر هندبال ایران داره، خب امسال هم باش دست و گریبان بود، چند سال هم هستش که فکر کنم آخرین سالی که تیم از تهران بود نیروز زمینی بود و پارسیان، اینه که تیمی از پایتخت حضور نداره در این مسابقات و اکثر تیم‌ها شهرستانی هستن. به هر حال تهران با یه جمعیت 17 میلیون نفری شایسته تیم هندبال، انتظار وجود داشت از شما که بتونید یه باشگاه تهرانی را مجاب بکنید توی لیگ. اقدامی صورت گرفته یا برات
خدمتتون که اصلا خب قطعا شما به دلیل اشرافی که تو بحث فدراسیون‌ها دارید میدونید که بالاخره هیئت هندبال هر استان باید بگیره این مطلب و موضوع باشه. علارغم همه این مسائل ما از چند ماه قبل از شروع مسابقات ورود کردیم، خب با یکی از باشگاه‌های حالا به هر شکل، چون اون مدیر عامل محترم هم الان حضور نداره، برکنار شده، با یکی از مدیران عامل باشگاه مطرح تهران هم صحبت کردیم، ایشون قول قطعی دادن، اوکی دادن که تیم از تهران به اسم اون باشگاه دلیک شرکت کنه، حتی برآورد هزینه ها رو از ما پشت
باشگاه استقلال درسته؟
حالا اسم نمیاریم، دقیقه 90 اعلام کردن که شرایط جور نیست و دیگه اون زمانی هم که به ما اعلام کردن هیچ فرصتی مبنی بر اینکه بشه یک باشگاه دیگری رو جایگزین کرد وجود نداشت، گرچه خود هیئت تهران هم بالاخره چند ماهی هیئت جدید
درست. روی کار. ولی این یه چالشی که انشالله بعد برای دورهای بعد برطرف شه. آقای پاکدل عزیز، یه مسئله هم که کلا توی لیگ هندبال ایران هست، خب نسبت به سالهای گذشته قد شرایط بهتر شده، اما همچنان ما شاهد هستیم که بازیکنای مطرح هندبال ما دو شغله هستن، یعنی یه لیگی که عنوان حرفه‌ای بودن روش داره انقدر دستمزد پایینه که بازیکن‌ها مجبورن که شغل دیگه‌ای داشته باشن، به طور نیمه وقت و پاره وقت به این رشته ورزشی بپردازن. اونها هم که خوبن، همه تلاش میکنن که برن و لژیونر بشن. حالا بحث لژیونر رو باهاتون مطرح میکنیم، ولی بله. فکر میکنیم که بتونیم یه قانون‌گذاری بکنیم که حداقل دستمزدها به رقم معقولی برسه و بازیکن مجبور نباشه کار دیگه بکنه.
چند تا مشکل هست، من اگر فرصت اجازه میده تا این رو باز کنم برای شما تو چند دقیقه. نگاه، مشکل اول ما اینه که هندبال ما تو چند
جناب آقای پاکدل عذرخواهی میکنم چون میخوام کلام شما هم قطع نشه، یه بخشی در رابطه با همین دستمزدها آقای امید باشبافی با کیوان صادقی از تیم زوباهن صحبت کرده، با هم بشنویم، برگردیم توضیحات شما رو شنویم.
بله
میشنویم با هم.
آقای صادقی، حالا شما به عنوان سرمربی یکی از تیم‌های صنعتی لیگ هندبال کشورمون، ما می‌خواستیم راجع به دستمزد بازیکن‌های هندبال در مقایسه با سایر رشته‌ها ازتون بپرسیم که این دستمزدی که به هندبالیستا میدن در خور شأن بازیکن‌های هندبال هست؟
خدمت رو عرض کنم، خب اگه دستمزد خوب بود مطمئن باشیم بازیکن‌های تاپ ما الان تو لیگ خودمون بازی می‌کردن. اگر برادران استکی و سایر بازیکن‌ها، سعید حیدری، راد، آرش نوروزی و کلن بازیکن‌ها، تمام پویان نوروزی، اینا اگه بودن واقعا میشه گفت که هندبال ما لولش خیلی بالاتر بود، اما متاسفانه الان شرایط باشگاه ما از یه لحاظ باید تشکر کنیم ازشون که به قول معروف اومدن تیم داری کرده، از یه لحاظ هم باید جلگی کرد که واقعا بودجه یه تیم، مثال میزنم هندبال، اندازه شاید یه بازیکن درجه دوی فوتبال باشه. این خیلی ظلمه به این رشته. یه خواهشی هم از وزارت ورزش جوانان داشته باشم که واقعا باشگاه‌ها رو موظف کنن که تو رشته‌های دیگه هم سرمایه گذاری کنن. اگه ما بررسی بکنیم سال گذشته همون بازیکنایی که مبلغشون فوق العاده پایین بوده امسال خداشکر یک تکونی خورد، یه خورده بیشتر شد. هنوز که هنوزه اینقدر پایین هست که بعضی باشگاه اصلا دوست ندارم تو این رشته سرمایه گذاری کنم، میبینن اصلا خیلی هزینه پایینه، اصلا نمیخوام بیان. وقتی شما بررسی میکنید یه بازیکن ملی پوش درجه یک الان 140 تومن میگیم، یعنی واقعا دستمزد هندبالیستا رو عشق و علاقهشونه و خیلی خیلی کمه.
بله آقای کمالی، صحبت های آقای صادقی رو با هم شنیدیم.
بله آقای پاکدل، من عرض کردم خدمتتون یه خود این دستمزد پایینه، الان مثلا ما بیشتر 10 تا لژیونر داریم که عمدهشون هم مضافر این که خب کیفیت لیگای فنی لیگای خارجی خیلی بالاست، دوستان اونجا بازی کنن، همه به نوعی بعد از اینکه به مرحله میرسن ترجیح میدن فرار کنن از لیگ برتر هندبال ایران و برن و دستمزدای قابل قبولی بگیرن. مشکلاتی که تیمای ملیمون هم داشته سالهای گذشته بخشش برمیگرده به همین موضوع، یعنی بازیکن با هر شرایطی میخواد با تیمای باشگاه خارجی قرارداد ببنده، نمیتونه برگرده بیاد زمانی که مسابقات ملی هست. و ما اگر یه بررسی کنیم، شما بهتر استدلال دارین، توی ادوار گذشته تیمای ملی ما در شرایطی تو مسابقات شرکت کردن که بهترین بازیکنش در اختیار نداشتن. ریشه این مشکل تو همون دستمزدهای باشگاه است. اگر نقطه نظرتون رو بشنویم ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم این ریشه مشکل که فرمودید، اول هندبال ما تو چند سال گذشته در آسیا جایگاهی نداشته، مقامی نبرده و بنابراین چون دیده نشده و از طرفی پخش زنده مسابقات هم نداشتیم، اسپانسرها قاعدتاً جایی میرن که دیده بشن و آورده براشون داشته باشه و این چند نکته چون در هندبال ما تو سالهای گذشته اتفاق نیفتاده، که البته ما از سال گذشته الحمدلله با عنایت صدا و سیما تونستیم پوشش رسانه‌ای خوبی رو در واقع و تصویری خوبی رو از مسابقاتمون داشته باشیم، کم کم داره این مطلب جا میفته، بهتر میشه. همینجور که آقای صادقی فرمودن امسال مبلغ قراردادها نسبت به سال قبل یک رشد نسبتا خوبی داشت و اگر ما بخوایم بیایم سقف قرارداد مشخص کنیم، من همینجا به ذرس قاطع به شما میگم نصفی از نصف بیشتر باشگاهایی که امروز از 12 باشگاهی که حضور دارن شاید 3-4 تاش بتونه در لیگ تیم داری کنه و در واقع ما باید بضاعت مالی باشگاهی هم که در هندبال دارن سرمایه‌گذاری و فعالیت میکنن ببینیم. ضمن اینکه بازیکنان لژیون نه در هندبال، شما الان فوتبال رو هم ببینید، الان اکثر بازیکنان فوتبالیست ما هم به دلیل تفاوت زیاد قیمت دلار با ریال الان تمایل دارن که از کشور خارج بشن و لژیونر بشن. ولی ریشه اصلی مشکلات ما این بوده که هندبالمون مقام در آسیا نداشته، دیده نشده و به دلیل این دیده نشدن اسپانسرها و بخش خصوصی تمایل زیادی نداشتن بیان. الان ما به جایی رسیدیم الحمدلله، لیگ برتر ما رو اگر مشاهده کردید ما امسال الوسه داورانمون اسپانسر داشت، تبلیغات روش خورده بود، LED کنار زمین هندبال ما بود و تمام مسابقاتی که داشتیم تبلیغات محیطی داشتیم. این نشون دهنده اینه که ما کم کم داریم توی این حوزه کارهایی رو انجام میدیم قاعدتاً.
آره دیگه، این یه جوری مرغ و تخم مرغ آقای پاکدل، یعنی بازیکنای لژیونر ما، بازیکنای بهترین بازیکنا ما میرن تو باشگاه خارجی بازی میکنن، خیلیشون نمیتونن به موقع برسن به اردوی تیم ملی و مسابقات، تو سال گذشته اینجوری بوده و تیمای ملی ما هم نمیتونن نتیجه بگیرن. این خیلی ناراحت کننده است.
آقای پاکدل
آسیا بازی آسیایی
لطفاً روی خط باقی بمانید چند ثانیه. دوست خوبم آقای باشباوی با آقای سلیمی سرمربی محترم کیمیاکاش کردستان هم صحبت کردم، صحبت هایشون هم با هم بشنویم، برگردیم بخش پایانی صحبت های شما رو شنونده هستیم.
دستمزد بازیکنان هندباله که در مقایسه با سایر رشته‌ها یه جورایی گفته میشه در خور شأن هندبالیست‌ها نیست، مبالغی که بازیکنان پرداخت میشه.
سال‌های گذشته به این ترتیب بوده که جناب عالی میگیم، اولا امسال یه تغییری توی دستمزدها ایجاد شده، نه خیلی زیاد، من با شما در این زمینه مقدار دستمزدها هم رأی هستم، اما در ارتباط با پرداخت نشدن در سال‌های گذشته متأسفانه حتی قراردادهای سفید و 100 هزار تومانی داخل فدراسیون میومد و همه چی هم به صورت قانونی انجام می‌شد. با حضور آقای پاکدل این موضوع تموم شد، یعنی باید قرارداد مبلغ واقعی نفر بیاد و توی فدراسیون انجام بشه و تا زمانی که ثبت بشه و تا زمانی که این پول تسویه نشه باشگاه بدهکار باشه به بازیکن، حق حضور مجدد در لیگ رو نداره.
در مقایسه با رشته‌ای مثل فوتبال، مثل والیبال که ورزش اول،
در مقایسه با فوتبال 1/10.
آ یعنی به میلیارد هم نمیرسه قطعاً.
اصلا به این فکر نکنه، من دارم عرض میکنم در مقایسه با فوتبال 1/10 به 15 بستگی به بازیکن فوتبال داره. هندبالیستای ما دو شغله هستن، اینجوری با وجودی که حرفه‌ای هستن دارن پول میگیرن ولی پول کفاف روزمرهشون رو نمیده. اگر تیم ما رو بخوایم بگیم، ما سقفمون به نسبت یه فوتبالیست مثلا تیم‌های لیگ برتری خوب شاید 1/20 1/30 همچین چیزی باشه.
خیلی خوب، صحبت‌های جناب آقای سلیمی رو هم شنیدیم. آقای کمالی، این شما و این آقای پاکدل و 1:30 زمان مدیر.
آقای پاکدل اگه اجازه بدین در این مورد جنبندی برسیم و در مورد قهرمانی جوان آسیا صحبتی با شما دار. آقای پاکدل،
در خدمتتون هستم.
میگم پیرو صحبت‌های آقای سلیمی، آقای صادقی و مواردی مطرح شد، اگه جنبندی خواستید بفرمایید، بعد در مورد قهرمانی جوان آسیا
کوتاه باشه، چون آقای کمالی یه سوال دیگه هم از شما دارن و ما کلا 1:15 زمان داریم.
بله، من همون صحبتایی که عرض کردم خدمتون، ما بعد انشاءالله بتونیم در آسیا، بالاخره اینم یه شبه که نمیشه، امروز ما تو آسیا تو هیچ رده‌ای صاحب مقام متاسفانه نیستیم. بنده هم یک سال خورده از اومدم فدراسیون دارم زیر ساختار رو درست میکنم، 4-5 میلیارد بدهی مالی بوده، الحمدلله امروز که با شما صحبت میکنم 80-90% رو تونستیم در واقع تصفیه حساب کنیم، بحث مالیاتی هم جز همینا بوده. انشاءالله اگر خدا کمک کنه و بتونیم در حوزه قهرمانی با اون پشتوان سازی که داریم انجام میدیم، البته اگر این کرونا اجازه بده، بتونیم در آسیا
انشاءالله
سکو بریم، قطعا بعدش اسپانسرا میان، قراردادها بالا میره و این مشکل هم هست.
انشاءالله ما مطمئن هستیم که به این روزهای خوب هم میرسیم تو هندبال. الان چون بحث آسیا هم شد، یه مسابقات قهرمانی جوان آسیا رو میزبانی گرفته، اقدام خیلی شایسته بود، ما آخر میزبانیمون 6 سال پیش بود، ولی من شنیدم که حضرت عالی نامه زدین و درخواست کردید از کنفدراسیون که این مسابقات جلوتر بیفته، 30 اسفند قرار بود آواز بشه که قرار بیفته اواسط اسفند ماه، با توجه به اینکه فصل سرماست و شیوع کرونا داریم و ممکنه تیمای آسیایی هم استقبال نکنن تو این شرایط، با توجه به وضعیت قرمز کشورمون، فکر می‌کنین اقدام درستی بوده؟ عقب افتاد بهتر نمی‌شد؟
فقط آقای پاکت 30 ثانیه زمان داره مصاحبه می‌کنه.
بحرین و عربستان به شدت دارن دنبال می‌کنن که این میزبانی از ما بگیرن.
بله.
این که مسابقات ما رو گذاشتن 30 اسفند هم یک مقداری شایبه انگیز، البته ما داریم دنبال می‌کنیم. ما دنبال این بودیم که 3 4 روز زودتر، به دلیل اینکه دستگاه‌های اجرایی و سی اس ام بالاخره کشور ما تعطیل هست. دنبال این بودیم که در واقع 3 4 روز بیاد جلوتر که بتونیم کارامون رو انجام بدیم و مهم هم نیست. اگر این اتفاق هم نیفته ما ان شاء الله با هماهنگی که با استاندار محترم فارس و دستگاه‌های در واقع اجرایی استان و همچنین وزیر محترم کشور و جناب آقای استانی فرزین محترم ورزش با هم هماهنگی داشتن، ان شاء الله ما همون تاریخ هم آمادگی داریم که بتونیم بازی‌ها رو برگزار
کنیم. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای پاکدل، با شما خدافظی می‌کنیم. زنده باشی.
خدا نگهدار. خدا
قربان شما. آقای کمالی، من سوالی ذهنم مشغول کرده، خب شما پاسخ بدین. واقعا اون چیزی که من شنیدم سقف قراردادها در هندبال 156 میلیون همینه؟
شاید کمتر. یعنی چند تا بازیکن ما داریم که 130 میلیون تومان دستمزد می‌گیرن و بازیکنایی داریم که زیر 10 میلیون تومان هم دریافتی دارن، به خاطر همین نمیتونن متمرکز باشن و این در نهایت کیفیت مسابقات میاره پایین. من یه نکته عرض بکنم، الله کرم استکی، محسن بابا سفری، شاهون، استاتی، سعید هدیرات و 11 12 تا لژنر دیگه داریم که تو لیگ‌های معتبر دنیا دارن بازی میکنن و واقعا به ذات هندبال ما در سطح ملی باید با وجود اینا خیلی بالاتر.
بله، خیلی متشکرم آقای کمالی، از شما شنونده محترم ممنونم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. نگین. نام‌آوران ایران زمین. فرمانده مجروح شده بود و در بیمارستانی در اهواز منتظر شروع عمل جراحی بود. پزشک جراح اعلام کرد داروی بیهوشی تمام شده و امکان تأمین آن هم وجود ندارد. درد جانکاه حاصل از شکستگی و له شدگی استخوان ران پای فرمانده امانش را بریده بود، اما آرامش و صلابتش را برهم نزده بود. فرمانده گفت بدون داروی بیهوشی عمل را شروع کنید، من طاقت می آورم. پزشک جراح تجربه این کار را نداشت، اما لحن فرمانده چنان محکم و استوار بود که بی اختیار عمل را آغاز کرد. هر لحظه انتظار می کشید مرد فریاد بزند، اما او آرام بود و سکوتی اسرارآمیز داشت. گفته بود شما کار خودتان را بکنید و من کار خودم را. پزشک جراح دکتر منوچهر دوایی گاهی از کنار پرده جلوی صورت بیمار مرد را می نگریست تا از سلامتی او مطمئن شود، و هر بار فرمانده شجاع دکتر مصطفی چمران را می دید که زیر لب ذکر می گوید و گاه با صدای آرام و حزین قرآن می خواند. آن روز در اتاق عمل کاری بزرگ و افتخار آفرین در حال انجام بود.
مصطفی چمران در مهر ماه سال 1311 در تهران متولد شد. دوره متوسطه را در دارالفنون و دبیرستان البرز گذراند و سپس با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران
و بعد دانشکده فنی دانشگاه تهران و در سال 1336 فارغ التحصیل رشته الکترومکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران. از روزگاری که از مدرسه ابتدایی تا دبیرستان البرز و تا دانشکده فنی دانشگاه تهران همه جا شاگرد اول کلاس خود و مدرسه خود بودم و بدین وسیله برای ادامه تحصیل با بورس دولتی روانه آمریکا شد. در آمریکا نیز در مدت 3 سال دکترای خود را در رشته فیزیک اتمی و الکترونیکس از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد.
او در آمریکا به همراه چند نفر دیگر انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا را تأسیس کرد. سپس به لبنان رفت و در شکلگیری جریان مقاومت اسلامی فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داد. دکتر مصطفی چمران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و مدتی وزیر دفاع شد. او نماینده مردم تهران در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در شورای عالی دفاع نیز بود. دکتر چمران با شروع جنگ تحمیلی به اهواز رفت و ستاد جنگ‌های نامنظم را بنیاد کرد. او یک بار در جاده سوسنگرد از ناحیه پا مجروح شد، ولی حضورش در جبهه ها را ترک نکرد. سرانجام در 31 خرداد سال 1360 در مسیر دهلاویه به سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره در سن 49 سالگی به شهادت رسید.
در پیام امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت شهادت شهید دکتر مصطفی چمران چنین آمده است: او جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت.
دکتر مصطفی چمران در ریاضیات و فیزیک استادی مجرب بود. اغلب رتبه های او در طول تحصیل از دبستان تا دکترا ممتاز و عالی بود. با این همه او روحیه بالای هنری داشت و در نویسندگی و نقاشی استادی زبردست بود.
رسالت سنگینی به عهده ما گذاشته شده است. با تمام قوای خیش بکوشیم که با ایمان به خدای بزرگ و اسلحه شهادت در مقابل قدرت های بزرگ خواهیم توانست به عون خدای بزرگ این رسالت مقدس را به سرمنزل مقصود برسانیم.
از شهید دکتر مصطفی چمران نوشته های عرفانی و اثرگذاری نیز باقی مانده است. نمونه های این نوشته ها در نیایش های او متجلی است.
نگین زبان فارس نامت بلند آیین سخن به جای واژه فرنگی و دشوار اپلیکیشن بگوییم برنامه کاربردی و نیز از واژه های دیگری همچون نرم افزار برنامه و کارافزار به جای این کلمه می توان استفاده کرد. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
یاران
با سلام خدمت آقای دکتر مشایخی، امروز میخواییم بریم به استان بوشهر با صحبت های آقای دکتر عبدالکریم مشایخی، رئیس بنیاد ایران شناسی و زبان شناسی. به اتفاق گوش میکنیم صحبت های آقای دکتر عبدالکریم مشایخی رو.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو ایران سلام عرض میکنم. انشالله خدا قوت. بله امروز هم روز بسیار بسیار زیبایی است در بوشهر. واقعا امروز از روزهای دیدنی و یاد کردنی بندر بوشهر هست.
ایران و ایرانی، ایران و ایرانی از کنار هم بودن معنا پیدا می‌کنند.
ای که مرا خوانده
من ایرانیار هستم، جلید احمدی هستم.
ای که مرا خوانده را نشانم بده.
سرزمین مادری جهواری برای به ثمر نشستن و ایرانیان پاسداران گنجینه گرانسنگ ایران بودن.
من ایران یار علی سپهری ارزکانی هستم.
ایران یاران حافظان و راویان فرهنگ و هنر این سرزمین هست.
شما کنشی ایران یار از تهران
تا از گزند گذر ایام به دور بمانند و میراثی ماندگان برای آیندگان باشد.
خط سیر هست. خب بدلیل اینکه هوا وقتی که خنک میشه و قطعا ماهی ها به سمت سواحل فرازی میشن این مقداری و الان از نظر صید ماهی جز فصلهای خوب بوشه. میگو خب طبیعتا فصلش مرداد و شهریوره، هم در بندر بوشهر هم بندر عباس. البته بندر عباس تا به سمت مهر هم میاد، ولی اون فصل باید قانونا خرید کرد، صید کرد و این طرف که میاد خب طبیعتا یه مقداری اولا که ممنوعه صیده. بعد هم میگوهایی که میاد اگر میگوی خلیج فارس باشه، ما یه منطقه داریم به اصطلاح به نام مطاف که اگر تقریبا روبرو بندر دیر میشه، اگه اونجا باشه بسیار بسیار لذیذ هست. موضوع شما عرض کنم که اطلاع دارید بوشهر یکی از در واقع شهرهای باستانی تاریخی ایران هست که قدمتش بیش از 5000 ساله. به این دلیل که در عصر ایلامی پل ارتباطی با جنوب شرق آسیا، آفریقا و خارج از ایران بندر تاریخی لیان هست. لیان در قسمت جنوبی شبه جزیره بوشهر قرار میگیره. اونجا الان کتیبه های و خشت نوشته هایی کشف شد که در موزه ایران باستان و در موزه لور فرانسه، چون سال 1913 پزارد که یک گزارش 110 صفحه‌ای هم داشت در مورد به اصطلاح این بندر لیان یا بندر تاریخی بوشهر صحبت میکنه. بوشهر تو دوره باستانی اگر کسی وارد این شهر بشه چند جای دیدنی داره. در 3-4 سال اخیر مسئولین استان، استانداری، شهرداری، شورای شهر بوشهر کارهای بسیار بسیار اینایی که تشریف آوردن. ویلن فلور که یکی از ایرانشناسان بزرگه تو مدور بوشهر یه مقاله نوشت به انگلیسی که ترجمه شد چاپ شد و ایشون مهمان ایرانشناسی بودن در بوشهر. میگفت واقعا بوشهر متحول شده از نظر در واقع میتونم هدفهای گردشگری، چرا که بوشهر همونطور که حتما اطلاع دارید حداقل 4 موزه تاریخی داره. موزه تپ جنوب الان راه اندازی شده توی یکی دو سال آینده، موزه تجارت دریایی خلیج فارس، موزه دریانوردی خلیج فارس، موزه مردم شناسی. خب این الان برای بوشهر ما. بعد از بوشهر که ما خارج میشیم، حالا از بندر عباس میان به سمت بوشهر، چون ما جاده ساحلی داریم که از بندر عباس شروع میشه. البته ما یه بزرگراهی داریم که از اصلویه میاد تا بوشهر و یه راه ساحلی دیگری است که از طرف بندر دیر به اصطلاح میاد تا به بوشهر میره. اونجا هم واقعا میدونید کاوش‌های باستان شناسی که دیوید وایتهاوس و دیگران انجام دادن، دره لیر مخصوصا مجر جامع تاریخی که داره و مردم خونگرمی که داره، ساحل بسیار زیبایی داره. بعد تو قسمت دشتستان ما اگر تشریف ببرن، ما 3 کاخ تاریخی داریم. کاخ چرخاب رو داریم که به قولی مشهوره به کاخ کوروش، کاخ البته زمستانی کوروش، کاخ بردک سیاه رو داریم که به اصطلاح که درودگاه بوشهر هست. تو دشتستان هم ما این آثار رو داریم. دلوار، بندر تاریخی دلوار در مقابل استعمارگران انگلیس مقاومت کرد و خون پاکش به زمین ریخته شد. معیت باشیم.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.